الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين و حاضرين العظيمين اللعنة دائمة على اعدائه مجمعين اللهم وفقنا جميعا مشتاقين. عرض شد دیروز بحثی رو که مرحوم شیخ مطرح کردن که اگر مثل به اکثر از ثمن باشه، ایشون فرمودن که یو کلف به شرائش ولو کانه به اکثر، لیکن عرض کردیم انصافا مشکل داره. البته این مسئله اصولا در نظر مبارکتون باشه که این مسئله اصولا در جایی فرض میشه، یعنی سوالی که ایشون مطرح کردن، یعنی صور مسئله و موضوعاتش، یعنی فرض موضوعش مختلفه، کاملا مختلفه، صورت واحدی رو نداره. مثلا گاهی اوقات گندمی رو از شخصی تلف کرده و گندم هم فرض کنه آبیست، یه ارزش معینی تو بازار داره، مثلا هم مثلش تو بازار هست هم قیمتش در بازار مشخصه، لکن این گندم که ایشان داشته فرض کنه از یک شخص معینی خریده، مزرعه خاصی داشته از مزرعه اون، الان اگر بخواد مثلا مثل اون گندم رو از اون مزرعه بگیرم 5 برابر قیمت بازار میگه، فرق نمیکنه در بازار یکیه، این حالا حالات شخصیه، میگه آقا این گندم من آبیه مثل بقیه در بازار، بازار میدم 10 تومن میدم 50 تومن. بحث سر اینه که این بگه آقا چون این گندمی که طلب شد به لحاظ صفات و اون جهاتی که موجب مالیت فرقی نداره، اما این چون از مزرعه فلانی شده از همون گندم مزرعه فلانی بخریم، یا قیمت اون مزرعه که 5 برابره. این ظاهر عبارت شیخ این است که چنین حقی رو، البته این فرض رو من الان به شیخ نسبت نمیدم ها، لکن ظاهرا نکته ای برای این مطلب نباشه، حتی در قصدش هم دلیل نداریم، نه برای سر مقبوض و عقد فاسد، در قصد هم ظاهرا گندم یه قیمت عرفی داره، مثل عرفی برش پیدا میشه، مثل اون پیدا شد و کفایت، برای یه خصوصیاتی این گندم فرض کنیم مثلا در یک مزرعه خاصی بوده یا خصوصیاتی، اصولا طبیعت زراعت اینطوریه، شما اگه یه باغچه واحدی هم داشته باشید فرض کنیم گلگاف زبان یک باغچه بکارید، یه طرف باغچه اگه دقت آزمایش بفرستین محصولش با یه طرف دیگه باغچه هم فرق میکنه، یکی از عللی که اصلا طب قدیم رو قبول نکرد طب جای همین بود که میگفت گیاه اندازه‌هاش معین نیست، به اصطلاح موزی دوزش معین نیست، برای اینکه این دوز معین بشه تبدیلش کردن به این گیاهای به حساب این داروهای خاصی که الان هست، حتی مثلا داروهایی که الان در غرب بعضیاش گیاهیه تصرفی که درش کردن اون مقدارش واحد کردن، چون طبیعت گیاه اینطوریه، نه شهر به شهر، در خونه خودتون در یه باغچه بکارین تحلیل دقیق که بشه با هم دیگه فرق میکنه، طبیعت گیاه اینطوره و این تاثیرگذار در بحث زمان نیست، حالا گلگازبون این برای باغ خواب کرده اون برای باغ هم بشه یکیه، حالا بگه اگه تحلیل دقیق بکنی یه مقداری یک در مثلا 100 هزارم این با اون در فلان ماده مؤثر فرق کرده، این معیار در عرفیت نیست، در عرف نیست. پس بنابراین گاهی اوقات به این صورت، البته گاهی اوقات هم
فاحش بود
قبول نکنیم، حتی میگه فاحشیشان، گاهی اوقات هم نه الان که مطالبه میکنه نیست، فقط منحصر در این گندمه و این گندم رو هم 5 برابر، لذا مرحوم شیخ میفهمه هادا مع وجود المثل فی بلد المطالبه، این رو باید اینجور معنا بکنیم که من گفتم مثلش هست، لکن خصوص این گندم مثلا از یک مزرعه بوده هیچ فرقی هم نداره تو بازار، بازار قیمتش یکیه، بازار هم اونو ببینن میگن قیمتش با اون گندمای آبی یکیه، لکن ایشون میگه اگر این گندم من از این مزرعه خاص بوده اون صاحب مزرعه میگه من 50 کیلو دیگه میدم 5 برابر قیمت بازار و میدونم قیمت بازار اینه، فرقی هم نداره، من اینطور میدم گندم خودم اینطور میدم، و اما مع تعذریهی، اما اگر فرض کردیم غیر از این دیگه نیست، فسیعتی حکمو فی المسئله سادسه که بعد خواهد آمد، علایه حاله مواردش انصافا فرق میکنه که وارد بحث موضوعات نمیشیم. اون چی که میشود به نحو کلی گفت، اگر جوریست که مثل همین که وجود داره در بلد مطالبه به همین معنی که عرض کردیم، در باب قصف هم دلیل نیست به اکثر قیمت بره بخره، در چه برسه در باب مقبوض، و اما اگر به اصطلاح تعذر پیدا کرد، این شاید بین قصد و غیر قصد فرق بگذاریم، بگیم در باب قصد مکلف است اون رو تهیه کنه ولو 5 برابر قیمت باشه در باب قصد، اما در باب مقبوض به عقد فاسد چنین وظیفه ای رو نداره، شاید در اینجا رجوع بکنه مسئله قیمی. بعد مسئله دیگری که ایشان در اینجا مطرح کرده که بعد هم باز فرع دیگرش، لا فرق فی جواز مطالبت المالک بالمس بین کونی فی مکان طلب او غیری ولا بین کونی کون قیمتی ازیت، اصولا راجع به مکان تأثیر گذار نیست در این جهت، مگر اینکه مکان اصولا ارزش رو برداره، مثلا یه مقدار برف در زمستان که فراوانه ارزشی نداره، اما همون برف مخصوصا در سابق، الان ایشون جام مثال میزنه، در سابق که چون بعدها حتی برف میوردن، یخ میوردن، حتی در خود عراق که مثلا گرم بود، لکن به این معنا که میرفتن از شمال عراق از کوها یخ میوردن و در نمد قرار میدادن و با سرعت میوردن که به خلیفه برسه، حالا اون که بود نصفش هم تو راه آب شده باشه، لذا یک ارزش فوق العاده ای در تابستان یخ داشت به این جهت. برای تصور نشه که مثلا در سابق استعمال یخ نمی کردن، نه، بشر طبیعتش این طوره که خداوند این قدرت بهش داده که هر نحوی که هست از منابع طبیعت استفاده کنه. بله، وفاقا لظاهر المحکی عن السرائر و تذکره و فی السرائر انه الذی یقتضیها عدل الاسلام و العدل و اصول المذهب و هو کذلک مرومه لعموم الناس مسلطون علی اموالهم، عرض کردیم الناس مسلطون علی اموالهم نداریم، و چون راجع به مکان مطالبه باز دو مرتبه ایشان مطلبی میگه در اونجا متعرض میشیم. علی حال اگر تفاوتی بود ظاهرا در این جور جاها بیشتر جانب زامن که آیا زامن مکلف هست به اکثر ظاهرا مراعات جانب ایشون میشه، بعد توضیحش هم عرض میکنم. مسئله ششمی رو ایشون مطرح کرده که تصادفا نسبتا طولانی هم هست، یعنی مسئله پنجم خیلی طولانی نبود، این مسئله ششم خیلی مسئله طولانی است، از صفحه 226 از این چاپی که در دست بنده هست ایشون مطلب رو در متعرض شدن تا به الان صفحه چند میرسه، نسبت به بقیه مباحث قبلی، مباحث قبلی که الان ما متعرض شده، بله، نه 240 از ثابت، نه تا ثابت، نه اون 72 بحث بعدیست کلام در شد، تا هفتم از صفحه 226 تا 226 تا 240 این مسئله ششم رو مطرح و تعذر مثل، در تعذر مثل اون وقت مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا نسبتاً به تفصیل وارد میشن، چون خیلی کلام طولانی است و یک مقداری هم انصافاً کلام مشوشه، یعنی یک مقدار به هم پاشیدگی داره، ما فعلاً به مقداری که یک به اصطلاح نمای کلی بحث باشه یک کمی سریعتر مباحث ایشون رو متعرض میشیم. مباحث ایشون کلاً روی یکی طرح مسئله است و یکی هم اقوال در مسئله و بعضی از نکاتی که در مسئله وجود داره. بعد از مرحوم شیخ عده از آقایان مثلا نکاتش رو جدا کردن، مثلا امر اول دوم سوم و اقوال رو هم مرتب تر کردن. تو این مقداری که من تا حالا دیدم، حالا برای حواشیان باید نگاه کنم، نسبتاً حاشیه مرحوم سید یزدی به نظرم بهتر آمد. من اگر خدا توفیقی بده امروز کلام شیخ رو اجمالاً میخونیم که توضیحش و تفسیرش بیشتر در یکی از این شروح و حواشیه، یا فعلا به ذهنم بیشتر حاشیه مرحوم سید آمد. نایین رو هم دیدیم ایشون هم توضیحاتی دادن، لکن مرحوم سید توضیح بیشتری دادن، اقوال رو هم مرتب کردن، به نظرم حدود 15 قول اگر فراموش نکرده باشم در مطالعه قبلی، امروز نگاه نکردم، به نظرم 15 قول با تفصیل آوردن، یعنی تفصیلی که مثلا توضیحی داده باشن. شیخ اقوال رو نقل کرده، یه مقدار مشوهه کلام مرحوم سید یزدی در مسئله، در تنقیح مسئله بهتره. من حالا باز بعضی حواشی دیگه هم نگاه میکنم، اگه بهتر نبودیدم همین حاشیه مرحوم سید یزدی، نسبتاً به حاشیه مرحوم ناینی دیدم ایشون بهتر نوشتن، یعنی مطلب روشن‌تره. اصولا در تحلیلات که مرحوم ناینی ارائه میدن کاملا قدرت علمی ایشان واضحه. مرحوم شیخ میفهم لو تعذر المثل، من نکات سریع میخونم، نکاتی رو که چون به ذهن من میاد که جای تأمله اونها رو عرض میکنم.
فمقتضى القاعده وجوب و دفع القیمت مع مطالبه المالک. این رو عرض کردم در تعذر مصر، از سنهوری هم خوندین که مالک حق میتونه مطالبه کنه، میتونه تأخیر بکنه، بگه الان گندم تو بازار نیست، سب میکنم تا 20 روز دیگه گندم میاد تا شما گندم بدین، نه اینکه به اصطلاح عوض بشه. یک رأی هست انشالله میخونیم، اگر تعذر مثل شد اصلا این مثلی میشه قیمی، یکی یکی الان یواش یواش اشاره، این میگه نه مثلی به حال خودش محفوظه و مثله و مالک میتونه تأخیر اگه قبول کرد تأخیر بکنه. بله، من مطالبت المالک لن من المالک ظلمه. بعد بحث سنگینترش اینه که برفرض اگر تبدیل به قیمت بشه، برگرده به قیمت، قیمت مثل بده یا قیمت عین بده، یعنی قیمت، یعنی به عبارت اخرى خود شی قیمی میشه یا نه شی هنوز مثلیه، قیمت مثل بده. که از خوندیم، چون یه مقدار مباحث از کتاب شرایع و جواهر خوندیم، اونی که در عبارات اصحابه قیمت مثل بده نه خودش قیمی بشه که توضیحاتش میاد. و الزام و زامن بالمثل منفیون به تعذر فوجب القیمتو جمعا بین الحقین. خب این اجمال مطلبی که فهم مضافن الى قولی تعالی فعتدو علیه، که اونجا مثل فإن الضامن اذا الزم بالقيمه مع تعذر المثل لم يعتد عليه ازيد من معتدا. حالا این عبارت ایشان رو هم بعد یک توضیح بیشتری عرض میکنم. و اما معد مطالبه فلا دلیل علی الزامی به قبول قیمه الا آخر همون مطلبی که فهمم. بعد میفرماید که این طرح مسئله ای که ایشون کرده، بعد میفرماید ما ذکرنا یظهر من المحکی یعنی تذکره ولی ایزا. توی کتاب محقق شرایع اینجور نیامده، این روی که ما گفتیم مطالبه باشه اینها، این در تذکره و ایزا حیث و ذکر آفی رد بعض احتمالات الاتیه، چون خود مرحوم شیخ احتمالات رو نقل میکنه لذا بعد عرض میکنه. فی حکم تعذر المثل ما لفظه ان المثل لا یسقط بل اعواز الا ترى ان المقصوب من لو صبر الى زمان وجدان مثل ملک المطالبه به و انما المسير الى القيمه وقت تقریمها. تقریم یعنی وقتی که غرامت، وقتی میخوای ازش پول بگیریم، وقتی میخوای غرامت بدیم. حالا در حاشیه نوشته که این عبارت کامل نیست، در ایضاح ناقص، یعنی اون زیل در ایضاح نیست. خیلی خوب. لکن اطلق کثیر منهم الحكم بالقيمه عند تعذر المثل. اکثر اینطور فکر میکنم، من در شرایعی که دیدم فکر میکنم در مبسوط آمده این که اکثر ایشون میگه، و این واضحه دیگه. الان برای شما اینقدر ما این مطلب توضیح دادیم، واضحه که این مطالب چطور شده. بله، بعد ایشون میگه و اگه دو مازه کرنا ان المحکی یعنی اکثر در باب قرض. عرض کردم این ما بنات نکات عبارتی هم بگیم، گفته شده مرحوم شیخ، یا حالا حتی گفته شیخ مثلا یک چشمش کلن معیوب بوده، چشمش هم نصفه، اینه نقل میکنم. من فکر نمیکنم درست باشه عکسی که از عکسی این تصویری که از مرحوم شیخ انصاری است، نخستین عکس از علمای اسلامه، این نخستین عکسی که در ایران وارد شد عکس ناصرالدین شاه است، عکس شیخ، بعدم عکس مرحوم حاج مولادی سبزواری است. اینا عکس با چیز گرفتن، دستگاه عکاسی گرفتن، نقاشی نیست. البته عکس ناصرالدین شاه عکاس نقش هم هست، اما عکس ایشون هم درست. اولین کسی که بعد تو میگن یک مقدار علما اشکال میکنن، حرام شیخ رو عمدن گرفتن که حرمتش بردارن. البته بعدها حتی در مثل مکاسب اینا بحث آمده و اهل سنت هم دارن. من در فتوایی که شنیدم از عبدالعزیز بن باز در باب عکس، یا شنیدم یا خوندم، حالا شبه برام، ایشون عکس رو هم حرام میدونه تصویر حساب، لذا معروفه که عکسی هم از خودش نمیگرفته، اینه مخفیانه. البته خودش که کور بود، این هر حال مخفیانه گرفته یه عکسی که از این شخص هست. مرحوم آقای خویی هم تو مسوال فواه داره در بحث تصویر، علما تو بحث تصویر این بحث رو اضافه کردن که آیا حرمت تصویر شامل این عکاسی هم میشه یا نه، و ادعا کردن ادله منصرفه، اونجا نقش نیست، اون یه امری است مثل آینه میمونه، صورت شخص در آینه بیفته.
یه قاصد خودتون
میگه اعانه بر اسمش بکنه. بله، المحکی فی باب الغرض ان وقت دقت کنید مرحوم شیخ قدس الله نفسه بیشتر مطالب رو به عنوان محکی میگه، مصادر در اختیار ایشان نبوده، از جایی نقل میکنه. حالا بله اینجا نمیشه مفتاح کرامه نوشته برای المحکی یعنی الاکثر،
یعنی خودش چشمشون نمیدیده،
میگن نمیدیده اما فکر نمیکنه،
میخونده براشون
بله مثلا میخونده، اینطور نقل شده لکن فکر نمیکنم این مطلب عکسی که از ایشان هست که نشون نمیده و نشینده، من نقل میکنم و فکر نمیکنم درست باشه. به هر حال اونی که به ذهن ما میاد مرحوم شیخ نداشته کتب، در یکی از این رسائلی که از ایشان چاپ شده هم نکاح صومه، غیر از حال مکاسب و این رساله های معروف ایشان، ایشان یک جایی میگه که من از کتب اخبار فقط استفسار دارم، تصریح میکنه لیس من کتب الاخبار عندي الا الاستفسار، و ظاهرا کتابخانه کوچیکی داشتن، امکاناتشون حالا اینجوری بوده که، و تصادفا اون استفساری هم که ایشان داشته نسخه نفیسی اصلا الان پیشه که از آن معاصر موجوده، میگه پیش من اون نسخه الان ایه حال ظاهرم بلا بله انصافا خود ایشان یکی محکی زیاد داره که هم فکر خود ایشان خیلی فکر کردن انصافا این رو باید قبول کن رضوان الله تعالی علیه. البته ایشون نوشته حکاه و سید المجاهد در مناهل، ایشون از مناهل نه در حاشیه نه، من مراجعه نکردم. ان المعتبر فی المثل المتعذر قیمته یوم المطالبه، نعم عبر بعضهم به یوم دفع، فلی تعمل که آیا فرق بین یوم المطالبه یوم الدفع، که به اصطلاح اگر یوم المطالبه باشه این رو به اصطلاح بگیریم به معنای مثل، یعنی قیمت مثل، نه خودش قیمی بشه. علی حال این حالا فلی و تعمل در این که آیا این دلالت میکنه، چون عرض کردم یه مشکلی که الان ما داریم این مشکل رو باید حلش کرد. این مسائلی که مرحوم شیخ در اینجا در ذیل مقبوض به عقد فاسد آمده خیلی هاش در اینجا نیامده، حتی در کلام شیخ هم نیامده، عده شو باب بیشتر مطالب زمان تو باب غصب آمده، و این که در باب غصب یک جور باشه و باب دیگه، خب این احتمال هست، عده تو باب قرض آمده، تو باب دین آمده، تو باب اتلاف آمده، من اتلاف تو ذیل باب من به اصطلاح علالیت آمده، انواع زمانهای مختلف رو جای مختلف آوردن، لذا باید خیلی در اینجا دقت کرد در نکتش. و کیف کان فنرجع الى حکم المصف، نقول ان المشهور عبرت فی قیمت مثل المتعذر به قیمتی، ضمیر قیمتی رو به مثل برگردونیم، یوم الدفع لان المثل ثابتون فی الذمه الى ذلک زمان ولا دلیل علی سقوطی به تعذره کمالای از خود دین به تعذر ادائه. پس اون روزی که میخواد دفع بکنه ببینه مثلش چقدر میارزه، اون روز حساب بکنه بر اثر راه بر بله. و یحتمل اعتبار یه وقت تعذر مثل، البته وقت تعذر مثل در این مرادف میشه با یوم التلف و هو للهلی فی البیع الفاسد، که روز تعذر
حتی یوم دفع قیمت پایین‌تر باشه.
بله حتی بله. و محکی عن المصالح لانه وقت الانتقال الى القيمه، یعنی یوم الاعواز یا یوم التعذر که ان شاء الله بعد عرض میکنیم شبیه یوم التلف میشه. و یضعف و ان اريد بالانتقال، حالا بحث چون عرض کردم نمیخوام نکات فنی عبارات ایشان کلا، بیشتر یک دوره است برای اگر انتقال انقلاب ما فی الذمه الى القيمه باشه فلا دلیل علیه، یعنی خوب دقت کنید، یعنی مراد شما از یوم الاعواز یعنی این مثلی شد قیمی، این دلیل نداره چون مثلش هست تو بازار الان نیست، هست فردا میارن یه هفته دیگه میارن، دلیلی نداریم که مثلی بشه قیمی. و ان اريد عدم وجوب اسقاط ما فی الذمه الا بالقیمه فوجوب الاسقاط بها و ان حدث فی یوم التعذر الا انه لو اخر الاسقاط بقی المثل فی الذمه الا تحقق الاسقاط. پس اعتبار به یوم کزاست، به یوم مطالبه است، به یوم دفع نه به یوم اعواز. بعد باز خود مرحوم شیخ مناقشه میفرماید حالا ولکن لو استند نافی لزوم القیمت فی المسئله الا ما تقدم سابقا من الآیه. وقت اینجا یه نکته داره شیخ که ما یه مقداری اصلا بحثمون امروز بیشتر به خاطر این نکته شیخ، چون عرض کردم مطلبی که من دو سه روز پیش عرض کردم به ذهن من، شاید در ذهن شیخ هم همین مطلب آمده. تعبیر شیخ اول میخونیم ان المتبادر من اطلاقات زمان هو وجوب و رجوع الى اقرب الاموال الى طالف بعد تعذر المثل توجه القول و به سیرورت طالف قیمیم به مجرد تعذر المثل. این عبارت که المتبادر من اطلاقات زمان، چون من عرض کردم ظاهر عبارات اهل سنت که همینطوره، اینا به اصطلاح مطلبی رو که دارن زمان رو که در انتقال در ذمه باشه این دلیل خاصی داره، دلیل اون مثلا فرض کنید علالیت رو زدن به رد عین، اما این که این عین اگر طلب شد در ذمه است دیگه گفتن علالیت دلالت نمی کنه. یعنی برای زمان، برای انتقال ذمه دلیل خاصی رو قائلن. من در این صاحب و تفسیر عرض کردم به ذهن ما میاد علالیت چهار تا مطلب رو اثبات میکنه ولو بعض جا اثرش فرق میکنه. یکی این که اگر این موجوده باید رد این بکنه، در اینجا اعتبار به ملک نه به مالیت. اگر ملک کسیست و اینش موجوده باید ملک رد بکنه ولو مالیت نداشته باشه، توضیحاتش بوده است. دو، اگر مورد ملک به اصطلاح طلب شده باشه و معیار مالیت باشه اونجا اصلا طلب شد، یعنی این چهار تا معنا رو ما می‌خواستیم از این در بیاریم، اونجا اصلا طلب نشده مثل اینکه پول باشه. سه، اگر مالیت معیار مالی، یعنی اونی که به مالیه نکاتی که موجب مالیت در عرف در شیء دیگری موجوده اونجا مثله، اگر در شیء دیگری موجود نیست قیمیه. دقت کردید؟ این تعبیر شیخ متبادر من اطلاقات زمان، این یک کمی میخوره به حرف ما، چون ایشون زمان رو بیشتر از علالیت گرفتن. البته چون دو مطلب اول توش نیست، یعنی ایشون میخواد بگه علالیت، اولا علالیت که مسلم با وجود این اثبات میکنه، حالا اون مالیت معیار مالیت در نه سه صورت در میاد. شاید مراد شیخ همین نکته است که من از من خیال میکردم مرحوم شیخ مثل دیگران ادله زمان رو جدا میدونه از ادله رد العین،
چون گفتن آیه، یعنی فتدو علیه ابن سمعت
نه متبادر من اطلاقات
سابقا من آیه و من
آیه، این که هیچی و من این دومیش المتبادر من اطلاقات زمان بلا
معیار مالیت رو رغبت و آلایی شما
معیار مالیت نه، اون جعل قانونیست دیگه، مثل اسکناس قرار میده. دقت کنید متبادر من اطلاقات، ما تصورمون این بود که اطلاقات زمان غیر از اطلاق رد العینه که اهل سنت داره، لکن چون در باب زمان مثل مرحوم شیخ به علالیت تمسک کرده در رد عینم خب به علالیت، احتمال بدیم مرحوم شیخ مرادش همین نکته باشه که به ذهن بنده رسیده، چون من خیال ادله زمان پیش آقایون غیر از ادله رد العینه، رو هم آشنایی ذهنی ما با حرفای اهل سنت خیال اینه. اما این عبارت شیخ مشعره که نه، دلیل یکیه، همون دلیل که میگه رد العین، همون دلیل هم میگه مثل یا قیمت. چرا؟ چون اون میگه علالیده ما اخذت، اونی که گرفتی رو دست توست، بر این همجور رو دسته. ببینید دقت کنید، حتی طرف شد این هنوز رو دستته، چون غایت رو چی آورده؟ حتی ترود، تا رد نکردی، تا بر نگردوندی هنوز رو دستته، غایت حتی ترود دیگه. پس اگر تلف هم شد رو دستته، خوب دقت کرد، اون وقت اگر تلف شد اون وقت اقرب الاموال الی طالب، همین خود دلیل دیگه، دیگه دلیل زمان نمیخواد. اون وقت اگر مثلش موجود بود مثل، نبود قیمت. اون وقت چون اقربیت هست توجه القول به صورت طالب قیمیه. ممکنه بگیم از این تعبیر ایشان به ذهن من آمد که شاید مطابق باشه با اون استظهاری که بنده عرض کردم، من در البته از دائمی نقل کردم این عبارت ایشان، شاید بخواد وقت این نتیجهش این میشه که اگر تعذر پیدا کرد به نظر ایشان علالیت
نهایتا اصل رد رو میرسونه دیگه، کیفیت
رد میشه، کیفیت علالیت در میاد، اصل رد رو میرسونه، اما رد رو فقط مادام این موجود که اهل سنت میگن یا مطلقا
اون چجوری میرسونه؟
چون غایت داره، خیلی چجوریش مال غایتشه؟ میگه حتی ترود، حالا تلف شد، چون من کنم زرد نکردین که
خب این ساکت نسبت
چرا نه ساقط نیست، میگم رو دستته. نه چرا
نمیکنه
علل علیت میگه هنوز رو دستته.
خب باشه، میگه باید برگردونی. خب باشه، این دلیلی نمیرسونه.
چرا
دیگه برسونه؟
چی میگی؟
خب کیفیت رد،
کیفیت رد رو نمیرسونه.
اصل وجود زمان اون طالب رو میرسونه، اما که این زمان باید امکان مثلی یا مثلی یا به الا فقیمش، این رو از کجاش در بیاد؟
خب چون اگر مثلش موجود باشه، علیت میگه همونی که گرفتی، این همونیست که گرفته دیگه. اقرب الاموال این اجراست میگه مرحوم شیخ. خب یعنی چون مشکل علیت این نیست، مثل من اطلف مال الغیر فاولو زامن یک مطلبه. اینجا ببینید قایتش چیه، رده. خب دقت کنید، تا قایت نیامده هنوز رو دست شماست، ولو تلف بشه اطلاق داره دیگه. خب
بله،
طالب رو
باید برگردون،
اینیش کشن نداره، با همین بیان. خب وقتی باید برگردونی، عرف به قدمه فهم عرفی، مثلش اون معیار مالیتش در غیرش موجوده، اونه برمیگردونه، در غیرش موجود نیست قیمت رو. ایشون مرحوم شیخ میگه توجه القول به صورت طالب قیمی هم به منجر تعذر المثل. البته این استظهار ایشان درست نیست، ممکنه بگیم بعد تعذر المثل قیمت مثل بده، نه قیمت خود این رو. ادلا فرق فی تعذر المثل بین تحققی ابتداعا کما فی القیمیات، دقیقا این چی شد؟ ایشون میخواد بگه مثلی و قیمی رو از خود علریت در میاریم، و چون اینم رد اینم هست، همین نتیجه یکی را ما اضافه کردیم. اگه معیار مالیات باشه، مثل پول باشه، اسکناس باشه، یعنی ما چهار تا مورد رو از همین علریت در آوردیم. طبعا ما گفتیم علریت که ثابت نیست، لیکن فهم عقلایی هست. و دعوا اختصاص الآیه به اطلاقات زمان به حکم بالقیمه به تعذر المثل ابتداعا لا یخلو عن تحکم. حالا اینا من نکته بلا حالا اینی که ایشون گفت چرا این بحث گذشت، یه بحث دوم بود، یه عبارت دوباره. بعد ایشان مرحوم شیخ، حالا من چون عرض کردم نمیخوام قرضم شهر نیست، یک نکته ای دم در عبارت ایشان میخواستم بگم، ظاهرا شاید همون نکته ای باشه، شاید هم بعدها مرحوم ناینی این استظهار فرمودن یا بنده، این نکته عبارت شیخ هم در میاد، یعنی از خود علیت. حالا اون آیون سه تا گفتن، ما چهار تا، هر چهار تا از این در میاد، از خود علیت در میاد. بعد مرحوم شیخ ثم ان فی المساله احتمالات اخر ذکر اکثر ها فی القواعد و قوا بعض ها فی الایضاح، پسر علامه قواعد مالند، و بعض شافعیه. خیلی خوب، حالا ببینید مرحوم شیخ در اینجا، من عرض کردم نکته فنی اینطوری ایشون میگه، و حاصل و جمیع احتمالات. عرض کردم یه اصطلاحیست که اگر در مسئله احتمالات باشه میگن فی المسئله وجوها، اگر اقوال باشه میگن مثلا بل اقوال. اقوال وقتی که قائل معین داره، احتمالات مجرد احتمال دادن، و ایشون از راه احتمالات وارد شده. و حاصل و جمیع احتمالات فی المسئله مع مبانی ها انه اما ان نقول به استقرار المثل ذمه الى اوان الفراغ من به دفع القیمه، و هو الذی اخترنا که یوم دفع باشه طبعا للاکثر من اعتبار قیمت اندل اقباز، و ذکره فی القواعد خامس الاحتمالات. خوب دقت کنید، حالا من دیگه اقوال رو نمیخونم چون فقط نظر نکته ببینید، اصولا در ورود در یک مسئله در اقوال الان متعارف اینه که میگن مثلا در مسئله چهار قوله، پنج قوله، قول اول اینه دلیلش اینه، متعارف دیگه، قول دوم اینه دلیلش اینه. یه راه دیگه هم هست، و اون که ما مسئله رو از واقع خودش نگاه بکنیم نه به اقوال. مثلا بگیم این مسئله در واقع دو زاویه داره، یه زاویه این طرف، یه زاویه این طرف. کسی که زاویه این طرف میگه، باز مثلا ممکنه سه احتمال، وقتی بگیم احتمال اول قول فلانی است، یعنی خود مسئله رو به روشن شد چی بخواد بگه، این اصلا نحوه تفکر فرق میکنه. اینجا شیخ این راه رفته، ای کاش در همه مسائل رو اصلا ما، حتی تو مسائل عالی، مثلا فرض کنیم تفسیر مادی یا تفسیر الهی از حقایق اشیا بدیم، اصلا بیایم خود مسئله رو از واقعش بررسی کنیم. در روشن شد چی میخوام بگم؟ به جای این که بیایم اقوال رو بگیم، بعد دلیل قول رو بگیم، بگیم خود این مسئله فی نفسه این قابلیت رو داره، خود این مسئله.
یعنی
ممکنه این باشه، نقطه این باشه، نقطه این باشه. این نقطه که باشه باز ممکنه دو تا نقطه، این نقطه اول و فلانی قائله، یعنی خود به خود خود قول در بیان. به جایی که روشن شد، به جایی که اول اقوال رو بگیم بعد دلیل رو بگیم، اول طرح مسئله رو بدیم، واقع مسئله رو مطرح بکنیم، بگیم طبیعتاً این قول از اینجا درآمد. ببینید شیخ چی میگه؟ احتمالات رو بدیم ولی قائل نداشته باشه. دقت کردید؟ ولذا ممکنه قائل نداشته باشه. این به جای به اصلا شبیه برهان لمی و نیست، به جایی که اول قول رو بگه، به دلیل بگه، اول واقع رو مطرح میکنه، بعد نتیجه تن که این آقا از این راه نگاه کرد، اون آقا که به این قول رسید. من این نکته که اصلا دوستا نکته با هم بگم، این نکته این بود. ببینید، اما ان نقول به استقرار المصر فی الذمه الى اوان الفراغ من، و اما ان نقول، این نقول یعنی احتمال، به سیرودت یک قیمی یعنی اندل اعواز. ببینید، خب اینم یک قول. و اما ان نقول ان المقصوب انقلب قیمی یعنی بعد انکان مثلی یعنی فإن قلنا بالأول که انقلب قیمه، ان جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف، چون در قیمی هم محل کلامه که يوم التلف، یعنی كما هو احد الاقوال، كان المتعين قیمت المصر يوم الاعواز، که این قول فلانی. ببینید اول میاد مبانی رو مطرح میکنه، روشن شد؟ و به نظر ما بسیار راه خوبی، حالا شیخ در اینجا تطبیق کردن، اما این در کل مسائل تطبیق بشه، روشن شد؟ اصلا این راه درسته. یعنی به عبارت اخرى شما از ریشه ها به شاخه ها میرسین، اول ثبوتی بعد قول، اول وجوه بعد اقوال. بعضی از اقوال هم تو این احتمالات نباشه. یعنی این مسئله طبیعتا دارای این احتمالاته، دارای این وجوهه، دقت کن، اما اقوالش ممکنه کمتر باشه یا بیشتر که نمیشه. بعد به این جعل ناوه دیگه خودتون بخونید، من فقط بخواستم نکته فنیش عرض کنم، بقیهش رو خودتون مطالعه کنید. ما اینجا به اصلاح هدفمون خوندن این مطلب دم. بعد مسئله اذا عرفت هازا فعلم ان المناسب، این از کلمه این صفحه 232 است که ایشان اذا عرفت، احساس میکنم، احساس خودم، حالا آقای مراجعه کنه شب باز با دقت بیشتر، احساس میکنم از این ادعا عرفت هازا فعلم که انما دو مرتبه مسئله رو بررسی کرده. آیا دو بار شیخ نوشته، یک بار نوشته، دو مرتبه یه تنقیح دیگه کرده؟ یعنی انسان احساس کردم که این در صفحه 231 مطلب تمام شد، اقوال و مبانیش. این که ادعا عرفت هازا فعلم که انما دوباره مسئله رو داره بررسی میکنه، و این اصولا این برای ما مطلب واضحیه که شیخ بعضی از این مواردی که در کتاب مکاسب هست در یک زمان نوشته نشده، و چه در مکاسب بیعش، در مکاسب خیارات، که حالا من بعدها عرض میکنم. علی حال احتمال میدم یا دفعه دوم نوشته یا از جای دیگه خلاصه بحث رو نقل کرده. این فعلم ان المناسب لإطلاق کلامهم لزمان المصر مع تعذر المصر لا يسقط المصر عن ذمه، من احساسم این بود در وقت مطالعه که این دفعه دوم ایشان نوشته، یعنی حسم بیشتر این بود که مطلب جدید نداره، یه فرعی هم آخر داره که اگر مصر متعذر شد، قیمتش داد، بعد مصر پیدا شد. اینم بعد انشالله ما. این خلاصه بحث ایشان. ما به بحث مکاسب به همون مقداری که نکته بود فقط اشاره کردیم، دیگه بقیه متنش رو آید مراجعه کنه تا ببرسه تحقیق مسئله انشالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.